بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. انشالله که خیر و نور و برکت و عشق باشه. نشست 47ممون با حضرت رومی و مثنوی شریف. کیفیت اصلی ما آگاهیه، خوراک ما، غذای ما آگاهیه و خاصیت ما، تجلی ما مطابق آگاهیه که درون ماست. خدا رو شکر بابت رزق قرآن، بابت رزق مثنوی که خوراک نوره و انشالله تجلی و نمود ما نور باشه. بریم ورق امروز رو بخونیم تا چه نسخه شفایی تو دل خودش داره. آگاهانه عاشقانه زمزمه کن. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه خدمتی به من نمی کند. فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. سخن رومی در داستان ملاقات سفیر روم با خلیفه رسید به یک نسخه برای رهایی جان. نسخه پرهیز از تجملگرایی، خودنمایی. با این نسخه وارد داستان بازرگان و توتی شد. توتی که افسردگی گرفته به خاطر اینکه آنچه که هست رو زیست نمی کنه. درسته که آب و دونش برقراره، یک قفس زیبا داره و یک حامی ثروتمند، هم در نعمت هم در امنیت و همه بهش مشتاقند به خاطر زیباییش و هنر سخنوریش. اما حال دلش خوب نیست، چون پرنده بودنش رو، رها بودنش رو زیست نمی کنه. داره از انسان‌ها تقلید می‌کنه و این تقلید سم جانش شده، چون خودش رو زندگی نمی‌کنه. توتی نماد از همه ماهاست که میله‌هایی از تقلید، رفاه، آسایش، راحتی، شهرت، قدرت، ثروت، تجملات برای جانمون ساختیم. افسرده شدیم، دلتنگ شدیم، اما باز با سرگرمی با همین میله های زندان اون افسردگی و دلتنگی رو انکار میکنیم. سعی میکنیم صدای روح و جان رو نشنویم و اگه شنیدیم اون صدا رو با همین میله های زندان در شکل های بیشمار محو میکنیم. مثل کسی که میخواد یه بوی نامطبوع رو با بوی عطر مخفی کنه، یا صدای ناخوشایند رو با زیاد کردن صدای یه آهنگ و موسیقی پنهان کنه. جلسات تراپی با مثنوی برای اینه که ما لحظاتی اون صدای بلندگوهای مختلف رو پایین بیاریم و به صدای جان گوش کنیم. اونم از زبان کسی که نسخه شفای جان رو تونسته به دست بیاره. یه نفس آرام و عمیق بکش. ما برای تجربه جان و رسیدن به ذات الهیمون، روح اصیل و شریفمون، یک مرکب داریم. مرکب نفس، مرکب ایگو. این مرکب باید اصلاح بشه، تربیت بشه و رشد پیدا کنه تا بتونه با جان در ارتباط بشه. خیلی ها اومدن سراغ معرفت و عرفان در حالی که ایگوی سالم و رشد یافته این نداشتند. مسیر معرفت میله های زندان جان و خوراک سمی ایگو رو از ما میگیره. اما خیلی از عزیزان اصرار دارن تو این مسیر میله های زندان رو نگه دارن. اصلا میان تو این مسیر که شاید علمی بهشون بده که بتونن قدرتمندتر اون میله ها رو اطراف جان بکشند. میله وابستگی به فرزند، به همسر، میله خودندوستی و پیدا کردن عشق در نفر دیگه، پی عشق ایدئال گشتن در مسیر عرفانی، پی ثروت گشتن، همه محکم نگه داشتن همون میله های زندان جانه. با این روش به مسیر معرفت اومدن مثل اینه که ما محتویاتی رو داخل ظرفی بریزیم که گنجایش نداره. این محتویات از درون اون ظرف سر میخوره، سرریز میشه و اون ظرف فقط همونقدر که گنجایش داره میتونه نگه داره. زیادن کسانی که میان سراغ عرفان در حد حرف قشنگ، در حد این که کمی از وجد و شور عرفا و واصلان بشنوند، با اون موج یه شوری بگیرند، اما برمیگردن به معدل اصلی خودشون. فقط با شنیدن معدل ما بالا نمیره. آگاهی باید در وجود ما آواکشی بشه، مشق بشه، پخته بشه، بیان بشه تا اشتباهاتش و غلط فهمیهاش برطرف بشه و بعدش تازه عمل بشه، بهاش پرداخت بشه، زکات و شکرانش پرداخت بشه. این دم بعد از طی کردن این مراحله که ما با اون آگاهی که شنیدیم یکی شدیم. اکثریت مربی‌ها و اساتید سخنورند، آموزگار نیستند و اکثریت شنوندگان فقط شنونده و تماشاچی هستند، عمل کننده نیستند. اینه که هیچ تغییری در زندگی‌ها اتفاق نمی‌افته و شرکت کنندگان، سالکان این مسیر به این توجه نمی کنند که آگاهی رو مشق نکردن، آداب آموختن رو به جا نیاوردن. با این بیخبری، با این کاهلی مسیر رو، معانی رو بی‌اعتبار می کنند و یه جایی هم خودشون خسته می شن، عنوان می کنند که نتیجه نگرفتیم. مسیر معرفت، مسیر دین حتما نتیجه داره. اگر آداب آموختن رو، آداب همراهی رو، آداب سلوک رو کامل به جا بیاریم. پختن آگاهی سهم مهمی در تغییر داره. وقتی مشق نشه، بیان نشه، زکاتش پرداخت نشه، مثل اینه که تو مواد خام رو داخل قابلمه ریختی اما شعله گاز رو زیرش روشن نکردی. با این پیشاگاهی بریم سراغ دنباله قصه. چون داره به ما یاد میده یکی از میله های زندان جان رو بکنیم، اما اگر درک نکنیم، این آگاهی رو در خودمون نپذیم، فقط شنونده ایم و از تو ظرف ما سر میخوره. بیت 1575. قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بیگناه، و درون او سلیمان با سپاه. توتی نمادی از نفس ماست که صدای جان رو شنیده و طلب رهایی، طلب زیستن آنچه که هست شوری به جانش انداخته. اما کو محرم پرندگان عرش، انبیا و اولیا که برای درک راز حقیقت و قابلیت زیستن آنچه که هست محرم باشه، توانایی داشته باشه. وقتی جان به مرغ تشبیه میشه به خاطر خاصیت مجرد بودن و بی نهایت بودنشه، خاصیت رهایی، خاصیت لامکان و لازمان بودنش، خاصیت بی حد و بی نهایت بودنش. این بی حد و بی نهایت رو نمیشه جایی متوقف کرد، در حد و محدود این نگه داشت، به چیزی قانع کرد. میبینی که توتی در یه قفس مجلله، دون و آب عالی داره، حامیش بازرگانه و خانوادش که اون رو بسیار دوست میدارن، چون داره از خودشون تقلید میکنه، ادای خودشون رو در میاره. گاه به گاه روح و جان ما صداش انقدر بلند میشه که نفس چیزایی از رهایی، از بیشتر، از بی نهایت، از کمال به یاد میاره. همونطور که توتی بازرگان بیتاب پرواز شده و باغ و همنشینان رو به یاد آورده، سالک هم گاه به گاه این شور حال رو دوچار میشه. در همه ما گاه و بیگاه پرنده روح برای خروج از این تنگناها، وابستگیها، بندها و اسارتها بیتابی میکنه. نفس که خودش رو با جهان ماده هم هویت میبینه، درکی از این که آنچه که داره ازش لذت میبره یا رهایی و آزادی تعریف میکنه، براش راحتی آورده، در حقیقت میله های زندان اصلشه. اصل ما خاصیتش رهاییه، خاصیتش ثروت، قناست، آرامشه. ما یک میله از فرزند هم سر به دور نامحدود جان کشیدیم و به جای وصل شدن به اون قدرت لایزال درونمون که منبع همه چیزه، اسیر خانواده، فرزند و همسر شدیم، اسیر شغل و موقعیت اجتماعی شدیم، اسیر ثروت و قدرت شدیم، اسیر طبیعت شدیم تا بهمون حال خوب بده. حال خوب پایدار نمیده، لذت آنی میده با کلی رنج. این لذت که به رنج میرسه، ما به جای اینکه مثل طوطی پی باغ بهشت باشیم، دوباره همون میله ها رو خم و راست میکنیم، تغییر شکل میدیم به امید آرامش، لذت، عشق. این فقط دوز لذت تغییر میکنه، ماندگاری نداره، رنج هم با خودش داره. هر نفس و ایگویی آماده درک حقیقت‌های والا رو نداره. کو یکی مرغی ضعیفی بیگناه، بندرون او سلیمان با سپاه. عارف پی محرم اسرار می‌گرده که کمتر آلوده جهان ماده شده باشه، ظرف وجودش مهیای این باشه که وسعت بگیره تا در لایه‌های عمیق خودش سلیمان حقیقت و سپاه عظیمش رو مشاهده کنه و از اون لایه‌های عمیق سپاه حقیقت رو به نیمه هوشیار و لایه‌های سطح بکشه، اونها رو نمودار کنه، متجلی کنه. اشاره مهمیه. کو یکی مرغی ضعیفی بیگناه. بیگناهی به معنی این نیست که ما خطا نکرده باشیم. گناه برای ما هر عملیه که نور وجودمون رو ضعیف یا خاموش کنه. قدرتمندترین مکنده نور ما جهان ماده است. حیاتش رو جهان ماده، وجودش رو، دوامش رو از توجه ما میگیره. و هر چیزی تو این عالم ما توجه نکنیم ضعیف میشه، تموم میشه. ماییم که رونق بازار دنیا هستیم. و هوشیار باش روح زیبا که ما با پول نه، با توجهمون، با جانمون به بازار دنیا رونق میدیم. هر چقدر بیشتر در این بازار مونده باشیم، آلوده تر و ضعیف تر شدیم. مطمئن باش که حتی اگه سری بی پرده راز شفا، راز رهایی، راز قنا به ما گفته بشه، هیچ درکی ازش نداریم، چون جانمون انقدر ضعیف شده که او رو کر و ضعیف هستیم. در دوره مرسلی، در عصر ائمه، چند نفر بودن که امام زمان، مرسل، خدای نازل شده در شکل راهنما رو درک کردن. تو عصر حاضر که همه دم از آگاهی میزنند، چند نفر تونستند صاحبان اکسیر شفا بخش رو شناسایی کنند؟ چند نفر چشمشون بر سلیمانی که درونشونه باز شده؟ نقله که با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا این مدعی در بیخبری بمیره. اما نکته اینجاست که حتی اگر اسرار رو با مدعی هم بگیم در بیخبری میمیره. و فکر نکن که مدعی منظور افراد کم سواد جامعه است. اتفاقا مدعی کسیه که به مسیر شناخت و معرفت اومده اما نسخه رو پیدا نکرده. تأثیر مکتب ها و فرقه های مختلف شده. مدعی مکتب ها و فرقه ها هستند. انسان عامی و عادی که ادعایی نداره. اصلاً خبری نداره که بخواد ادعایی داشته باشه. همه ما بر حسب جسم ضعیف و ناتوانیم. ما بر حسب روحی که به ما عطا شده بسیار نیرومند و بی انتها هستیم. سالک در تمرین پرهیز از گناهه. تا آلودگی ها کنار بره، ایگو و نفس مهیای اتصال با جان بشه. مهیای اتصال با قدرت درون. مهیای ملاقات با سلیمان و سپاهش. اونم درون خود، نه بیرون از خود. روح زیبا. وقتی اشاره میشه به درون، منظور درون جسم، درون سلول های این جسم و حتی درون محوطه قفسه سینه و قلب نیست. ما 7 کالبد داریم که وسعت 7مینش تا عرش الهی میرسه. وقتی از درون صحبت میشه منظور مرکز این 7 کالبده، نه وسط جسم فیزیکی. با تجسم این توصیف بهتر میتونی وجود سپاه سلیمان حقیقت رو در خودت حس کنی، درک کنی. یه همچین وجودی که به انسان کامل بودن نزدیک شده، چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در 7 گردون قلقله. وقتی این عارف حرفی بزنه، صوتی داشته باشه، تجلی و موجی از اون به عالم بره، انقدر این موج قدرت داره که نه فقط در این سیاره بلکه در 7 فلک جوشش و قلقله میندازه. شعار نیست، 7 قشنگ هم اصلا نیست. تو همین وجود ضعیف، با این همه آلودگی، با این همه میله زندان، با این همه محدودیت، تراکم، ظلمت، هر موجی که از افکار، کلام و رفتار ما ساطع میشه تا بی نهایت این عالم میره و به ما بر میگرده. ساده است، موج و صدای یه سلول در کوچکترین انگشت دستت یا پات تو کل بدن ساطع میشه و به مقر فرمان روایی میرسه. از اونجا نسبت به این موج، یه موج جدید همراه با نسخه و دستور جدید در هورمون ها ترشح میشه. همین اتفاق به واسطه رفتاری که ما تو زندگی داریم در پیکره جهان هستی هم میفته. محرک انسان کامل، محرک عارف، نه خوشایند هاست، نه ناخوشایند ها. با سل انسان کامل با کل یکی شده، هم نوا شده. پس دیگه نفع و ضرر نداره. در آغوش الهی، در پیکره الهی امنه. پس محرک ندایی که از اون متجلی میشه، محرک فکرش، بیانش، کلامش، رفتارش، نه جلب منفعته، نه دفع ضرر. خیلی مهمه، خیلی مهمه. از جان گوش کن. این توصیف نشونه عاشق منعمه، نه عاشق نعمت. ما عاشق نعمت ها هستیم، برای همین با تجلیات حالمون خوش یا ناخوش میشه. حرکت ما، بیان ما، فکر ما، رفتار ما، دعای ما، تلاش ما، حتی خدمت های ما از روی حال خوش یا ناخوش ماست، از روی باور ضرر یا زیان ماست. پس جهت داره. این جهت رو نفسی میده که هنوز معتقد به ضرر یا سوده. پس این حرکت هم آهنگ و متحد با کل نیست. ما خدا رو برای خود واحدش صدا نمی کنی. فلا تدعو مع الله احدا. ما خدا رو برای تجلیاتش صدا می کنی. و نه بلدیم در وحدت عمل کنیم. خب وقتی هم آهنگ با هستی، هم آهنگ و هم جهت با جریان زندگی حرکت نمی کنی، این خلاف جریان حرکت کردنه که ما رو خسته و پر از رنج میکنه. روح عزیزی که در وحدت فکر میکنه، بیان میکنه و عمل میکنه، قدرت خدا رو در خودش داره. هر دمش صد نامه، صد پیک از خدا. یاربی زو شست لبیک از خدا. رب العالمین وجود بی نهایت داره. بی نهایت کریم، بی نهایت لطیف، بی نهایت علیم، بی نهایت خبیر. خب یه همچین وجود بی نهایتی در شکل بی نهایت خودش هم جریان داره. پس اصلاً چیز عجیبی نیست که انسان کامل، عارف واصل، هر دم صد پیام، صد پیک از خدا مشاهده و دریافت کنه. و در هر ندایی که سمت مشروق داره، صد لبیک پاسخ بشنوه. ببینید بچه ها، خداوند یک وجود فردی نیست که یک صدا رو یک جواب بده. اون رو با کالبد محدود خودمون مقایسه نکنیم. خدا در تمام هستی، در تمام آفرینش متجلی شده. چقدر قشنگه که یک صدای ما، یک ندای ما در تمام هستی پاسخش برمیگرده. نفس آرام و عمیق بکش و به محیطی که داری تو اون این آگاهی رو میشنوی نگاه کن. کن یه یا الله تو، یه یا سمیع، یا بصیر، یا خبیر، یا انیس، یا مونس، یا طبیب، یا حبیب. در تمام این محیط به تو لبیک گفته میشه. چه حالی داره؟ شور و بجد نداره، آدم به سجده شکر نمیفته. از این همه عشق، چه خوشبختی بزرگیه که اون بی نهایت معشوق ما باشه. از سرمستی، از شوق، از حظ نزدیک قالب تهی کنیم. وقتی به درک این میرسیم، یه بی نهایت معشوق ماست. پس بی نهایت به ما لطف داره و وقتی صداش میزنیم، از بی نهایت تجلیات خودش به ما جواب میده. شکر بر این موهبت، شکر بر این وجود، بر این بودن، شکر بر این لیاقت. کاش این لیاقت رو، این حد رو، این ارزش رو نگه داریم، اون رو با هیچ چیز عوض نکنیم. ای وای از دمی که این لیاقت عظیم رو غافل، خواب با میله های زندانمون عوض میکنیم. به این درک که برسیم، این خاصیت و کیفیت خودمون رو که متجلی بکنیم، ذلت او به زطاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق. در حال طی معارج تا آسمان الهی ذات اصیلمون هستیم. این استدراج، این معارج یه قاعده داره. عمیق، زب در هزار گوش کن. قاعده حسنات الابرار، سیئات المقربین. حساب کتاب ما بر اساس سطحیه که هستیم. سطح ما رو آگاهی و عمل ما مشخص میکنه. هرچقدر مراتب ما بالاتر میره، سختگیری بر ما بیشتر میشه. ما باید بیشتر پرهیز کنیم. بچه زیر 2 سال، اگه غذاشو با ریخت و پاش بخوره، لباسشو، سر و کلش رو کثیف کنه، هیچ گناهی بر اون نیست. حدش همینه، توانش همینه. اما یه بچه 7 ساله دیگه ریختن غذا و مالیدن به سر و لباس براش گناهه. چون دیگه سوادش رو داره، تواناییش رو داره، آگاهیش رو هم داره. انسان واصل، انسان کامل، خطا و لغزشش ثواب و عمل نیک انسان عامیه. انسان کامل، انسان واصل به درجه از آگاهی رسیده که کفر تو اون مرتبه برای مراتب پایین تر ایمان حساب میشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. روح زیبا بر اساس این توصیف متوجه شدی که چرا مکتب حضرت محمد صلی الله به عنوان آخرین مکتب، کاملترین مکتب، دارای پرهیزات سنگینه، خیلی ها دینشون رو، مرامشون رو با مکتب ها و دین های دیگه مقایسه می کنند و معترضن چرا پرهیزاتی که تو این دین هست برای مکاتب یا ادیان دیگه نیست. این عزیزان به این مسئله مهم توجه نمی کنند که سیر تکامل مدارج و معارج داره. درس و کلاس روح عزیزی که در مرتبه بالاتر هست برای مرتبه پایین‌تر تکلیف و سختگیری حس میشه. تو احکام و تکالیف دینمون عزیزانی که به مرتبه عشق رسیدند اصلا تکلیف براشون چیزی نیست، دیگه تکلیف نیست، امر معشوقه و سعی میکنه علاوه بر امر معشوق مستحبات رو هم اضافه کنه، چون دلش میخواد بیشتر در محضر معشوق باشه. مستحبات استحباب محبوبه. با این توصیف به خودت نگاه کن، تو کدوم مرتبه هستی؟ مرتبه باور تکلیف و بار و سخت گیری یا اطاعت از امر معشوق آگاهانه و عاشقانه یا فراتر از همه اینا شورانگیز مشغول مستحباتی؟ عرض الهی در 7 مرتبه 7 فلک با این همه خورشید و ستاره نوری نداره. نور الهی که آسمان و زمین از اون متولد شده از قلب مؤمن به عرض میاد. توی همچین جایگاهی نفس کشیدن کم مرتبه و درجه نیست. کم از دکتر و مهندس بودن، کم از فضانورد بودن، کم از تاجر بودن اصلا نیست. چرا که این نوری که مؤمن میاره میشه ثروت، میشه تکنولوژی، میشه دارو، میشه مزرعه گندم، میشه معدن طلا. هر جسمی یه جوهری داره. جوهر تمام تجلیات نور خداست. این نور رو مؤمن به عرض میاره. در همچین مرتبه از تجربه هر دمی او را یکی معراج خاص بر سر تاجش نهد 100 تاج خاص. انسان کامل، عارف واصل در هر نفس، هر دم از تجربه زندگیش مشاهدات و مکاشفات خاص داره. این توصیف و عجیب و غریب و معجزه در نظر نیار. همینطور که سواد آگاهیمون جلو میره، ما بهتر میتونیم خط خدا رو در آفرینش، در تجربه زندگیمون بخونیم. اول که هیچ آگاهی نسبت به خودمون، خالقمون، دینمون و قوانین نداریم، مثل یه آدم کور به صفحه زندگی و اتفاقات نگاه میکنیم. همش میپرسیم چرا؟ چرا من؟ کم کم که ذره ذره حروف رو یاد گرفتیم، کنار هم میچینیم و باهاش کلمه میسازیم. با این کلمات آگاهی جمله میسازیم و اتفاقات زندگیمون رو معنی و ترجمه میکنیم، حکمتش رو متوجه میشیم. حالا فکر کن واصل هر حرکت براش با معناست، حکمتش رو میدونه، از جوهرش با خبره، از علمی که اون حرکت رو ایجاد کرده، از صفاتی که ترکیب شده تا اون حرکت متولد بشه. یعنی عارف از دم لاهوت به هر ذره نگاه میکنه تا این ناسوت. پریدنی پرنده، وزش باد، طلوع خورشید. چرا جای دور بریم؟ نفس هامون. هر نفس چقدر از صفات الهی رو در خودش داره؟ صفت حی، صفت لطیف، صفت شافی، صفت خبیر، علیم، رحیم. ستو بذار روی قلبت. این ضربان چه صفاتی رو در خودش داره؟ مهمترینش انیس، لطیف، رحمان، شفیق، مونس. بکن شبیه عارف واصل، انسان کامل نگاه کردن، چقدر میتونه به زندگی شور و حال بده. اصلا ظرف وجود ما طاقت این همه شور و حال رو نداره. برای همینه که خداوند یکی از لطف‌هاش رو پرده جهل بشر توصیف کرده. اگر به ناگهانی وقت ظرف ما، ایگوی ما، نفس ما آماده نیست، این پرده بره کنار، ما قالب تهی میکنیم. تمام اجزای ما از هم جدا میشه. این حس رو با آگاهی های کوچیک حتما درک کردی. وقتی به درک یه معنا میرسی، یه موجی تو وجودت بلبل میزنه، حس میکنی پوستت، استخونت، گوشتت، قلبت تحمل این آگاهی رو نداره. سجده برای همچین موقع هاست که به خاک بیفتیم، به هیچ شدن. فقط هیچه که میتونه ظرف اون شعور و آگاهی باشه، ظرفیت داشته باشه برای اون حد سرور و شوق و علم و آگاهی. حالا درک کردی که چرا تو این مصرع گفته هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سرش تاجش نهد صد تاج خاص. ببین، همین جور که به درک میرسیم، آگاهی رو باز میکنیم، عمیق‌تر توش نگاه میکنیم، نورش به جان ما میشینه، هر آگاهی میشه یه تاج بر سر ما که تو دل خودش صد تا تاج دیگه برای ما به همراه میاره. به ما شوکت میده، عظمت میده، عزت نفس میده، حال خوب میده، احساس ارزشمندی میده. به یاد میاریم که با این درجه ارزشمند از تجربه که بهمون بخشیده شده چه لایقیم، چه ارزشمندیم، چه گرانبهاییم، چقدر زندگی مقدسه، هر نفس ما چقدر گرونه. با این دید، با این نگاه نیازه که دوره عزت نفس بریم، نیازه که قدرت و شهرت خاص، موقعیت خاص داشته باشیم که احساس عزت نفس و ارزشمندی بکنیم. و با یه همچین دید رفتار ما چه تغییری میکنه؟ لازمه که کلاس و دوره خاصی بریم تا تکنیک و رفتار خاصی یاد بگیریم، یا در جایگاه ارزشمند خودمون از عشق به الله چشم میگیم و از عشق عبادتش رو میکنیم، در خدمت به بندگانش، به جهانش که تجلی خود ماست در یه لباس دیگه. میبینی ایمان همینقدر آسون در به بهشت رو بروی ما باز میکنه. نهایت معراج پیوستگی مطلق با حضرت حقه. این نوع معراج برای اولیا و روح‌هایی که در تهذیب نفس وارسته شدن اتفاق میفته. حدیثی هست که بیان شده از صلات و معراج المؤمن. این صلات به معنی نماز نیست. نماز رقص معراجه، رقص اطاعته. صلات که باید دائم هم باشه، یعنی وصل پیوسته ما با الله. این وصل پیوسته یعنی دمادم در هر نفس، در هر تجربه ما مد نظر داشته باشیم که حکم خدا چیه، رضایت خدا در چه فکر و باور و عملیه و مطابق با اون عمل کنیم. الستو بربکم دمادم از ما پرسیده میشه در هر اتفاق، در اون دمی که چشم باز میکنیم به جهان، یه روز نو به ما بخشیده شده و حی علی خیر العمل ما رو صدا میزنه، بیا به سمت بهترین عمل. آیا از نماز، از وصل شروع میکنی یا از اتفاقات روزمره؟ به خواسته های ذهن بله میگی یا به خدای حقیقی، به خالق؟ این چشمت رو که باز میکنی به الله بله میگی یا به تمنیات نفس یا مشغله های روزمره که همون تمنیات نفسه؟ معراج استدراج داره. ما درجه های معارج داریم و معراج با یه آگاهی، با یه عمل، یه اتفاق، یه نماز، یه ختم قرآن، یه زیارت، یه حج اتفاق نمیفته. لحظه به لحظه ما یا در حال صعود هستیم یا در حال نزول. این صعودها و نزولها، اطاعتها و عصیانها، معدل معارج، معدل استدراج ما رو تعیین میکنه. کاش آگاه باشیم که دور تسلسل نزنیم. کاش آگاه باشیم که طی مدارج رو طولانی نکنیم. جهان ماده با تمام زیبایی‌هاش، برکتش، تقدسش، ارزش وابستگی و ارزش اینکه تبدیل بشه به میله‌های زندان جان رو نداره. یه نفس آرام و عمیق بکش. بیت به بیت، مصرع به مصرع. آگاهی‌هایی که داره به ما عطا میشه، تاج‌هایی که درونش 100 تا تاج برای ما به همراه میاره. شکر بر این دم پرسخاوت، شکر بر لیاقتی که بر این رزق داریم. عارف واصل، انسان کامل، صورتش بر خاک و جان بر لامکان. لامکانی فوق وهم سالکان. طی این مراتب شخصیه، نفر به نفر متفاوته. حرف قشنگی زد، عمیق بهش فکر کن. در عدالت خداوند نمی گنجه که تفاوت کالبد ما با دیگری، تفاوت خانواده، تفاوت اقلیم و شهری که توش ساکن هستیم، تفاوت کشورمون، تفاوت سواد و شغلمون بتونه مانع معارج ما بشه، بتونه مانع حال خوب ما بشه، بتونه مانع آگاهی ما بشه، مانع کیفیت ذاتی و الهی ما بشه. اتفاقا موقعیتی که ما توش قرار داریم مزرعه روح ماست. امکان معراج با حال خوبش رو خداوند در تمام وجودها تعبیه کرده. انسان واصل در یک جسم ناتوان، صورتش، جسمش روی زمینه، ممکنه ضعیف به نظر بیاد. اصلا ممکنه در یه شکل ناتوان به نظر بیاد. در حالی که تو وجودش با سپاه قدرتمند سلیمانش میتونه فراتر از افلاک به عرش الهی، به لامکان و لازمان بره. لامکان و لازمانی که حتی در تخیل سالک هم نمی گنجه. چون تخیل با ذهنه. ذهن نمیتونه فراتر از جهان ماده بره. همین ناتوانی ذهن که مراقبه و مدیتیشن رو ناتوان از رسیدن به عالم بالا میدونه. مراقبه و مدیتیشن در ساحت ذهنه و ما با ساحت قلب به عالم بالا میریم. مراقبه و مدیتیشن ساحت ذهن رو شفا میده، آرامش میده، خالی میکنه، پاک میکنه و ما رو در ارتعاشی قرار میده که بتونیم به ساحت قلب وارد بشیم. آنچه که با ساحت قلب قابل تجربه است، اصلاً به مخیله و حتی وهم ذهن خطور نمی کنه. پس روح زیبا در ساحت کوچیک ذهن موقع مراقبه و مدیتیشن اسیر نمون. ساحت ذهن فقط تو رو تا عمق ناخودآگاهی میبره که پر از تجربه های گوناگون از اولین بشر تا بشر اکنون. تجربه دسترسی به عالم غیب، کشف و مشاهدات، کرامات، سایه ها، عقده ها، هر آنچه که تجربه شده در ساحت ناخودآگاه و ذهنه. ما تو مراقبه و مدیتیشن فقط به این ساحت دسترسی داریم. اما ساحت قلب ما رو میبره به میدانی که تجربه نشده، منحصر به فرده، بکره. وقتی خداوند در بهشت از حوریان باکره صحبت میکنه، منظورش همین تجربه است. آگاهی که با هیچ وجودی لمس و تجربه نشده. گفتنش هم مو به تن آدم سیخ میکنه. لا مکانی نی که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. لا مکان و لا زمان ساحت بی نهایته. ساحت بی نهایت امکان، بی قید، بی محدودیت. همه چیز فقط هست. و جالبه که بدونی این بی حد، بی نهایت، بی شمار امکان هست روی سیاره زمین، روی عرض الهی، در هفت فلک، به تعداد بی شمار وجودی که تجربه میکنه قابل تجربه است. بعد در سطح بالاتر، در بهشت ها، در مراتب معارج، در سطوح مختلف عارف واصل و انسان کامل قابل تجربه است. یعنی چیزی که تو مشاهده میکنی دیگری قادر به مشاهدش نیست. اگر اینکه آگاهی تو رو آریت بگیره، قرض بگیره یا در مراقبه و مدیتیشن در ناخودآگاهیش به آنچه که تو تجربه کردی دسترسی پیدا کنه. ما به ذهن کل و ناخودآگاهی کل دسترسی داریم و میتونیم تجربیات همدیگر رو مشاهده کنیم، ولی باز با لنز مخصوص به خودمون. یعنی یه تجربه شده رو ما با ارتعاش خودمون فهم، درک و تجربه میکنیم. چقدر قشنگه، چقدر عظیمه. بل مکان و لامکان در حکم اوست، همچو در حکم بهشتی چارجو. حکم و فرمان و قوانین و مصور شدن مکان و لازمان فقط در تصرف خداست. نمیتونیم درکی نسبت بهش داشته باشیم و نه حتی تصور و تجسمی. مثل بهشتی که خداوند در قرآن توصیف کرده، درونش چهار نهر جاریه. نهری از آب ثابت، از شیر ثابت، از شراب ثابت و از عسل ثابت. ثابت به معنی این که با گذر زمان تغییر نمی کنه. خاصیتش ثابت میمونه. چرا که اصلا تو بهشت ما زمان و مکان نداریم. از جاری بودن چهار جوی رو فارغ از مکان و محدوده تعریف کنیم. آیه 15 سوره محمد با هم زمزمه کنیم تا فرکانس بهشتش در وجود ما هم جاری بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل مصفا و لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. مثال بهشتی که بر پرهیزگاران وعده داده شده است چنین است. در آن نهرهایی است از آبی که مزه و رنگش تغییر نکرده و نهرهایی از شیر که طعمش دگرگون نشده و نهرهایی از شراب که برای نوشندگان مایه لذت و شادی است و نهرهایی از عسل خالص و در آن از هر گونه میوه‌ای برای آنان فراهم است و نیز آمرزشی از سوی پروردگارشان ویژه آنان است. آیا اینان بهشتی ها مانند کسانی هستند که در آتش همیشگی و جاودانند و از آبی جوشان به آنان می نوشانند که روده هایشان را متلاشی می کند؟ اول آیه گفت مثاله. از فراتر از جسم و مکان بهش نگاه کن. جوی آب آگاهیه. وقتی این مایع متفاوت میشه، یه جا آبه، یه جا شیره، یه جا عسله، یه جا شرابه، یعنی آگاهی با کیفیت‌های متفاوت. آگاهی یه جا مثل آب تو رو پاک میکنه، غسل میده و زنده میکنه. در یه کیفیت دیگه آگاهی مثل شیر تو رو رشد میده، تقویت میکنه، نور میده به قوه جانت. در یه کیفیت دیگه مثل شراب آگاهی تو رو سرمست میکنه، به تو شور و حال میده. مثل آگاهی های این نشست چقدر به ما شور و حال داد. و یه جا مثل عسل وجود تو رو شیرین میکنه. همین امروز آگاهی ما طعم عسل هم داشت. وجودمون رو، حضورمون رو، زندگیمون رو، نگاهمون رو شیرین کرد. مهمه که بعد از این آگاهی ها به مغفرت، به بخشش خدا اشاره شده. جهل ما، کفر ما، ناآگاهی ما و لغزش های ما تمومی نداره. خداوند باید وجود ما رو تطهیر کنه، پاک کنه. عیب و گناه ما رو ببخشه. این بخشیدن فقط با چشم پوشی اتفاق نمیفته. برای هر بخشش خدا یک کلاس برای ما میچینه. تو این کلاس ها ما آگاه میشیم، آب آگاهی ما رو تطهیر میده، زنده میکنه بر ذات خداییمون، تاج آگاهی 100 تا تاج دیگه درون ما رو رو میکنه. اون وقتی که زندگی طعم شیر، طعم شراب، طعم عسل میگیره و اتفاق برای ما تلخ نیست، گواراست. حالا کسانی که از پس کلاس های توبه بر نمیان یا انقدر غافل شدند که اصلا به سمت قبله نگاه نمی کنند، مشغله روزمره بهشون اجازه نمیده. این عزیزان وجود ظلمانیشون، آب آگاهی که دمادم جاریه برای حی کردن ما، برای تطهیر ما، دیگه وجودشون شروع میکنه به جوشیدن، قلقل زدن. این آب تراوت که نمیده، تازگی که نمیده، زنده که نمیکنه، پاک که نمیکنه، هیچ آتش رو، هرس رو بیشتر میکنه. همینه که قرآن توصیف کرده که آیه های قرآن، آگاهی که تو دل قرآنه، برای مؤمن شفا و برای کافر باعث خسران و ضرره. این ظرف ماست که به محتوا خاصیت میده. خاصیت مؤمن نور و شفاست، خاصیت کافر آتش و درده. فکر کن یه رهبر، یه رئیس جمهور مؤمن با یه رهبر، یه رئیس جمهور کافر همزمان توی یه نقطه نفس میکشن. از یکی حکم جنگ و تحریم بلند میشه، از یکی حکم وحدت و همیاری. آب آگاهی رو هر دو ظرف دریافت کرده. یکی اون رو تبدیل کرده به مایه مذابی که روده پاره میکنه، یکی به مایه شفا بخشی که جان رو شیرین میکنه. به خودمون، عصر و دورمون و اتفاقات که نگاه کنیم، همین لحظه این آیه رو مشاهده میکنیم. نهرهای بهشتی و نهرهای آتشبار که خدا امکانش رو خلق کرده، اما بالقوه ما با آگاهیمون اون رو بالفعل کردیم، متجلی کردیم. روح زیبا به زندگیت نگاه کن. 4 نهر بهشتی درش جاریه یا نهرهای پر از آتش؟ پاسخ این سوال رو به خودت بده. برگردیم سر قصه. شرح این کوتاه کن و رخ زین بتاب، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز میگردیم از این ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، کو رساند سوی جنس از وی سلام. بیت 1586. این همه معنی زیبا. حیف توقف نکنیم، حیف تجدید خاطره نکنیم، حیف که دوباره تو معانی شناور نشیم. بمونیم برای عمیق شدن، برای همجنس شدن، برای تطهیر نفس، ایگو و آماده شدن جانمون برای معانی بلندتر. دم هندوستان و باغ پر از توتی میمونیم، وجودمون رو مهیا میکنیم برای ادامه داستان. خیلی نشست قشنگی بود. روح زیبا، یادت باشه که کلمه خداست. اگر آیه‌ای، مصرعی، نور درونش بود، خدا هم درونش هست. ماندگاری باهاش تو رو به ذات الهیت برمیگردونه. حریص اضافه کردن دانستگیهات نباش. حریص این باش که شبیه آگاهی بشی که به تو عطا شده. حریص نور شدن، حریص درک کردن، حریص فهمیدن. اول صحبت از ظرف کوچیک گفته شد. درمان ظرف کوچیک اینه که ما در معانی ماندگاری داشته باشیم. ظرف ما با فهم ما وسعت میگیره. بفهمش، بیانش کن، غلطهای شناختیش رو کنار بزن تا ظرفت وسعت بگیره. بتونه آگاهی‌های وسیع‌تر رو در خودش جا بده. با بیان آگاهی و سهیم کردن دیگران در آگاهیمون، ما در اصل به خودمون خدمت می‌کنیم. وقتی می‌خوای یه مطلب رو بیان کنی، بیشتر اون رو در وجود خودت می‌پذی. بیشتر متوجه خطاهای شناختی می‌شی. اگر برداشت و حس نوعی داشتی تو این نشست، حتماً با گروه سهیم شو تا انرژیش به دیگران هم منتقل بشه و نیرو و قوتش در تو بیشتر بشه. زکات آگاهی فراموشت نشه، جانهای دیگر رو در این عسل حلوای تر شریک کن. اجازه بده این خیر از دست تو عبور کنه. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که توانت، لیاقتت، جسارتت در برداشت و بخشش فزونی بگیره. نور باشی.